صبحانه با خبر.
آدینه دیگر و صبحانه با خبری دیگر از راه رسیده. صبح عالم و آدم بخیر. آدینه 23 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 13 ماه ژانویه سال 2012 میلادی است. در آمریکا شب و در ایران صبح و در مالزی و ژاپن به گمانم ظهر باشه. عزیزان از هر کجای این کره خاکی زیبا که صدای ما رو میشنوید وقت بخیر. در ایران بچه‌ها بیدارن؟ نه؟ بیایید در این روز تعطیل از آرزوهامون بگیم. اول ما
این آرزوم از خدا هر روز کنار تو باشم.
وای که این دقیقاً آرزوی ماست که هر روز در کنار شما باشیم.
این آرزوم از خدا هر روز با تو بیدار بشم.
امیدواریم که شما دلتون بخواد با صبحانه با خبر بیدار بشین.
همیشه تو خیالتم
جواب هر سوالتو بدم که من عاشقتم.
از سوی دستان بذارم نگاه هستم بر ندارم
حتی نظرم بین ما جدایی هم پا بذارم.
از سوی دستان بذارم به حس بگم دوست دارم
حتی یه لحظه
از این لحظه اسمس گیر و ایمیل ما به راه منتظر پیام های نیرو و انرژی بخش شما شنوندگان گرامی هستیم. در این بامداد جمعه 20420-603-8741-50 20420 پیش شماره همیشگی برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 603-87-41-50 و همچنین info@radiofarda.com info@radiofarda.com.
این آرزومه که تنم بوی تنت رو بگیره
اگه زدیدم از
این دل تنگم نمیره.
الهی روانشاد هستم و در این بامداد جمعه تعطیل میزبانی شما رو عهده دارم. تصمیم داریم با این صبحانه با خبر روزی رو براتون رقم بزنیم، سرآغاز روزی رو براتون رقم بزنیم که سرشار از خوشی باشه براتون. همکارم آرش حسنیا که مسئولیت خبرها رو داشته و از نیمه های شب با شما بوده باز هم اینجاست. هرچند برای خیلی ها امروز روز تعطیله، اما بسیاری نیز همچون ما یا سر کارن یا در تکاپوی رسیدن به کار. به خاطر اونا حالا دیگه یک سره میریم به سراغ خبرها. خبرها رو بشنویم از آرش حسنیا.
سپاسگزارم خانم الهه. صبح شما بخیر. صبح شما شنوندگان وفادار رادیو فردا بخیر. امیدوارم که جمعه امن و آرام پیش روی شما باشه. خبرها رو از آمریکا شروع بکنیم، جایی که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته مقام‌های ایالات متحده درباره عاملان ترور دانشمند هسته‌ای ایران حدس‌هایی می‌زنند، اما رئیس پنتاگون تأکید کرد ایالات متحده به هیچ وجه درگیر این ماجرا نبوده است. پانتا روز پنجشنبه و در جریان دیدارش از پایگاهی نظامی در تگزاس گفت مطمئن نیست چه کسانی پشت پرده این ترور بودند، اما حدس‌ها و گمانه‌هایی در این ارتباط دارد. وزیر دفاع آمریکا در این حال تأکید کرد مقام‌های آمریکایی نمی‌دانند دقیقاً همان‌هایی که حدس می‌زنند این ترور را انجام داده باشند. مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز، بعد از ظهر چهارشنبه گذشته بر اثر انفجار بمبی مغناطیسی کشته شد. مقام‌های جمهوری اسلامی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این عملیات تروریستی متهم کردند. آمریکا دست داشتن در این ترور را رد کرده، اما دولت اسرائیل تاکنون واکنشی به این ماجرا نداشته است. خبرگزاری فرانسه از قول مسئولان بلندپایه‌ای در دولت آمریکا گزارش داد ایالات متحده در دور جدید تحریم‌هایش علیه برنامه هسته‌ای ایران قصد دارد کلیه فعالیت‌های بین‌المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متوقف کند. این خبرگزاری بدون اعلام نام این مقامات ارشد خبر داده که دولت آمریکا در حال تدوین دور جدیدی از تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران به منظور توقف کامل فعالیت‌های بین‌المللی این بانک است. به نوشته این خبرگزاری، آمریکا قصد دارد با تصویب سختگیرانه ترین قانون تحریم و مجازات شرکت های بین المللی را بر سر دوراهی گزینه همکاری با بخش انرژی ایران یا ادامه مراودات با اقتصاد آمریکا قرار دهد. بر پای این گزارش، در قوانینی تحریمی جدید بانک های مرکزی کشورهای مختلف نیز در صورت ادامه ارتباطشان با بانک مرکزی ایران مشمول تحریم های بسیار سختگیرانه قرار خواهند گرفت. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه میگوید اما کشورش به اجرای تنها تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران متعهد است. به گفته سلجوق اونال، آنکارا تحریم‌هایی را که آمریکا علیه ایران اعلام خواهد کرد بررسی می‌کند، ولی ملزم به اجرای آنها نیست. ترکیه بخش بزرگی از نفت و گاز مورد نیازش را از ایران تامین می‌کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام خبر پیشرفت‌های جدید هسته‌ای ایران در آینده این نزدیک خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه و در پایان سفر دو روزه خود به ترکیه یک بار دیگر تأکید کرد که تهران برای از سرگیری مذاکرات با کشورهای پنج به علاوه یک به میزبانی آنکارا آمادگی دارد. علی لاریجانی در این سفر با رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. گفته می شود ترکیه نقش میانجی بین ایران و کشورهای غربی با هدف کاهش تنش‌ها و سرگیری مذاکرات را بر عهده گرفته است. دولت ژاپن پس از دیدار تیموتی گایتنر وزیر دارایی آمریکا از این کشور اعلام کرده واردات نفت خود از ایران را کاهش خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان آزومی وزیر دارایی ژاپن تاکید کرد ژاپن به زودی اقداماتی را برای کاهش واردات نفت از ایران آغاز خواهد کرد تا به تدریج واردات نفت از ایران را قطع کند. ژاپن همکنون 10% نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کند. وزیر دارایی ژاپن در این حال از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس خواسته است تا با افزایش صادرات نفت کمبود احتمالی نفت ایران را جبران کنند. وزیر دارایی ژاپن همچنین از آمریکا خواست تا به تأثیرات منفی کاهش یا قطع روابط تجاری کشورهای مختلف با ایران توجه داشته باشد. و بر اساس اعلام سایت فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال جهان، تیم بارسلونای اسپانیا در صدر رده‌بندی برترین تیم‌های باشگاهی دنیا در سال 2011 میلادی ایستاد. بر اساس گزارش این سایت، تیم سپاهان اصفهان با ایستادن در رتبه 128 جهان و ششم آسیا، عنوان بهترین تیم ایرانی را از آن خود کرد. پس از آبی اناری پوشان اسپانیایی، رقیب دیرینه آنها رئال مادرید و تیم ویلز سارسفیلد از آرژانتین در رده‌های بعدی برترین باشگاه‌های جهان در سال 2011 میلادی قرار گرفتند. خانم لهه،
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با تازه‌ترین خبرها. و اما یکسره می‌ریم به سراغ اولین گزارش. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنج شنبه در سفارت ایران در آنکارا به پرسش‌های خبرنگاران در مورد موضوعاتی از جمله روابط ایران و سوریه، مذاکرات هسته‌ای، اختلاف گروه‌های شیعه و سنی و همچنین روابط ایران و ترکیه پاسخ گفت. لاریجانی گفت ایران با انجام مذاکرات جدی با گروه پنج به علاوه یک در ترکیه موافق است و از علنی ساختن پیشرفت‌های جدید هسته‌ای ایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با دکتر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، دیدگاه و ارزیابی وی را در مورد سفر علی لاریجانی به ترکیه جویا شده است.
سفر آقای لاریجانی یک قسمت عمدهش مربوطش مسئله سوریه و در مصاحبه مطبوعاتی هم که دادن ایشون کاملا آشکاره که موضوع سوریه در رأس مطالب دیگر ترکیه هم که دیدیم که آقای داوودوغلو در ایران رسما گفت که ایران با حمایت از لبنانی های شیعه و با حمایت از سوریهی های علوی در واقع داره موضوع بهار عربی رو تبدیل میکنه به شیعه سنی و به نفع ایران نیست. اگر اینجور باشه، سونیا هم در مقابل ایران موضع میگیرن، یعنی سونیا به رهبری ترکیه. ایران فوق العاده نسبت به سوریه حساسه، به خاطر اینکه اگر سوریه سقوط بکنه تنها متحد ایران از بین میره، رابطش با حزب الله مخدوش میشه و به کلی ایزوله میشه. بنابراین سفر اخیر عمدتا متوجه مسئله سوریه است و پیدا کردن راه حلی برای اون و کمتر حمایت کردن ترکیه از مردم سوریه، و نهایتا دیدیم که یک قول دو برابر کردن روابط تجاری با ترکیه که از 15 میلیارد به 30 میلیارد هم قبلا در این زمینه ذکر شده بود.
آقای لاریجانی به نکات دیگری هم پرداختند در سفر خودشون به ترکیه، از جمله مسئله مذاکرات هسته‌ای و پاسخ ایران به اتهاماتی که از سوی کشورهای غربی اخیراً زده شده، به خصوص در گزارش اخیر آژانس. آقای لاریجانی گفتن که ایران حاضر پیشرفت‌های جدید خودش رو علنی بکنه و همینطور گفتن که ایران خواهان مذاکره جدی. به نظر شما این مذاکرات تا الان جدی نبوده؟
یعنی همین جالبه گفتن این که جدی است، یعنی این که به قول شما قبلا جدی نبود. یکی دوم این که پیشرفت‌های خودش علنی بکنه، یعنی فردو رو بگذاره که ناظران اتمی بیان و ببینن، به خاطر اینکه در فردوس که ایران داره تقلید 20% میکنه و با این حرف داره میگه که ما اجازه میدیم که اینها بیان اونجا رو هم ببینن. اشارش به پیشرفت‌ها، من تصور میکنم همین پیشرفت 20% در تأسیسات فردو نزدیک قومه.
ولی خب ایران قبلا هم اعلام کرده، حتی خود آژانس هم اعلام کرده که غنی‌سازی 20% تحت نظارت مستقیم آژانس انجام میشه. ولی از سوی دیگه آیا شما فکر میکنید که ایران حاضره از اون مواضع پیشین خودش عقب گرد بکنه و همونطور که شما گفتین مسائل فوق‌العاده سری خودش رو این بار در پاسخ به سوال به اصطلاح بازرسان علنی بکنه؟ آیا همچین چیزی امکان داره؟
نمی‌کنم در هیچ زمانی دولت ایران به طور داوطلبانه اون مسائل سری که داره در اختیار کشورهای خارجی بگذاره. حتی ترور این دانشمندان اتمی رو هم ایرانی گفتن به لازمه که اسم اینها رو ما در اختیار آژانس گذاشتیم، این اسما نشت کرده و اینا میرن و تروریست‌ها اینا رو پیدا میکنن و میکشن. بنابراین من تصور نمیکنم که در هیچ زمانی دولت ایران تمام اسرار اتمی خودش رو در مقابل کشوری که فکر می‌کنه همه اون دشمنان رو بکنه. و علت اینم که در حال حاضر داره این اقدام جدید رو می‌کنه پیچیده است. ممکنه شاید واقعاً می‌خواد که یه قدمی برداره که این مقداری این فشار تحریم‌ها کم بشه، ممکنه می‌خواد وقت بخره و ممکن است که اصلا هیچ حاصلی نداشته باشه، مثل تمام دفعات دیگه‌ای که ایران پیشنهاد مذاکره داد و هیچ حاصلی نداشت.
آقای نفیسی، آقای لاریجانی رئیس قوه مقننه است، رئیس مجلس شورای اسلامی هست. فکر میکنید که به چه دلیل آقای لاریجانی، در صورتی که آقای سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هستند، مسائل هسته‌ای رو با ترکیه مطرح میکنند؟
به خاطر اینکه دو برادر لاریجانی یا حتی شاید سه برادر، ولی دو برادر به طور اخص رؤسای قوه قضاییه و مقننه، اینها مورد اعتمادترین افراد آقای خامنه ای هستند و آقای خامنه با پدر اینها دوست بوده و با اینها احساس اشتراک زیادی میکنه و از اون گذشته چون متولد عراق هستند و جزء اقلیت هستند، معمولا اینجور افراد بیشتر مورد اعتماد افراد مستبد قرار میگیرن. و این آقای لاریجانی به این لحاظ که نزدیک به بیت، شاید به همین دلیل من گفتم که مسئله سوریه که بسیار بسیار حیاتی است بر ایران رو ایشون داره به جای وزیر خارجه دنبال میکنه.
با دیدگاه و ارزیابی دکتر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، آشنا میشدید. در گفتگو بود با کیان معنوی از رادیو فردا و در مورد سفر علی لاریجانی به ترکیه اظهار نظر میکرد. پس از ترور مصطفی احمدی روشن، یکی از پژوهشگران هسته‌ای ایران، در روز چهارشنبه در تهران، همکنون بازار گمانه‌زنی‌ها داغ است و همه می‌پرسند چه کسی توانه انجام این ترورها را دارد و چه کسی از آنها سود می‌برد. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
پس از کشته شدن دانشمند هسته‌ای در ایران، پرسشی که مطرح است این است که چه کسی از این ترورها نفعی می‌برد و چه کس و یا نهادهایی می‌توانند در این ترورها دست داشته باشند. مقام های جمهوری اسلامی بلافاصله پس از هر تروری کشورهای غربی و اسرائیل را متهم به دست داشتن در این ترورها می کنند، بدون اینکه پاسخگوی این پرسش باشند چرا نمی توانند از جان این پژوهشگران محافظت کنند.
22 دی 1388.
مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران بر اثر انفجاری کشته می شود.
سپتامبر 2010.
یک بدافزار اینترنتی به نام کرم استاکس نت فعالیت های نیروگاه بوشهر را فلج می کند.
8 آبان 1389.
فریدون عباسی دوانی رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی هدف سوء قصد قرار می گیرد، اما از آن جان سالم به در می برد.
8 آذر 1389.
مجید شهریاری استاد فیزیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین محقق جمهوری اسلامی ایران در بلوار ارتش در تهران کشته می شود.
2 مرداد 1390.
داریوش رضایی دانشجوی رشته برق و الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیر کشته می شود.
ژوئن 2011.
در روسیه در سقوط یک هواپیمای روسی از جمله 6 دانشمند روسی که در نیروگاه بوشهر کار می کردند کشته شدند.
21 آبان 1390.
در انفجاری در پایگاه موشکی ملارد نزدیکی تهران از جمله سرتیپ حسن تهرانی مقدم مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران کشته می شود.
7 آذر 1390.
انفجار در یک پایگاه نظامی در نزدیکی اصفهان. و چهارشنبه 21 دی ماه 1390 مصطفی احمدی روشن معاون تأسیسات هسته‌ای نطنز در تهران ترور می شود. چه کسانی می توانند به چنین عملیاتی دست بزنند و از این عملیات بهره می برند؟ رونن برگمن کارشناس نهادهای جاسوسی به تلویزیون آلمان میگوید
ایرانی ها دقیقاً میدانند که هدف موساد هستند و کسانی هستند که میخواهند پروژه های آنان را مختل کنند.
افرایم هالوی رئیس پیشین موساد هم به تلویزیون آلمان میگوید
ظاهراً در سالهای گذشته امنیت برای کسانی که در برنامه‌های غیر صلح‌آمیز در ایران شرکت دارند کمتر شده است.
شلومو سپیرو کارشناس امنیتی در اسرائیل در گفتگو با تلویزیون آلمان بر این باور است که
بیشک بدون عملیات سازمان‌های جاسوسی و تأخیر و موانعی که این عملیات برای ایران به همراه داشتند، ایران مدت‌ها پیش از این به سلاح اتمی دست یافته بود.
این ترورها و حملات به مراکز حساس نظامی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که برخلاف گزافه‌گویی‌های نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که حتی مدعی نفوذ در دیگر سازمان‌های جاسوسی و امنیتی هستند، در برابر نیروهایی که ظاهراً حساب شده سراغ محل‌ها و پژوهشگران مهم برای برنامه هسته‌ای ایران می‌روند، بسیار ناتوانند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان می‌گوید
مهمترین نکته در این میان ناتوانی جمهوری اسلامی در تأمین امنیت خودش و شهروندانش و مسئولینش به رغم بلوف‌های بزرگ و مانورهای تبلیغاتی است.
علی کشکر، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس هم می‌گوید نیروهای نظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی گرم سرکوب مخالفین سیاسی هستند و نه تأمین امنیت برای شهروندان.
نیروهای نظامی و امنیتی ایران کارشون سرکوب آزادی های سیاسی و فردی در ایران هست و تمام هم و غمشون هم الان اینه که مخالفان انتخابات فرمایشی رو سرکوب بکنن و مخالفان سیاسی رو سرکوب بکنن. کاری به این حرفا ندارن. عملا وظیفه اصلیشون که حفظ امنیت شهروندان ایرانی هست اونو فراموش کردن.
همزمان با محکوم شناخته شدن این ترور از سوی بسیاری از کشورها و از جمله آمریکا، محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به سازمان ملل از شورای امنیت سازمان ملل و بانکیمون دبیرکل این سازمان خواسته است تا ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کند.
گزارش فریدون زرنگار را می شنیدید. عزیزان، پیامکگیر رادیو فردا بازه. 20420-603-87-41-50. تکرار می کنم، 20420-603-87-41-50. ساعت اینجا در پراگ 4:50 بامداده. ما به اسمس های شما احتیاج داریم برای اینکه نیرو بگیریم و پر انرژی تر باشیم
برای اینکه روزی بهتر رو برای شما رقم بزنیم. اونهایی که اسمس فرستادن تعدادی بدون نام و نشان تشکر کردن از برنامه صبحانه به خبر. آقای قاسمی که خودشون رو دوست همیشگی رادیو فردا نامیدن از نهاوند و تایید میکنیم که ایشون دوست همیشگی رادیو فردا هستن و از محبت شما صمیمانه تشکر میکنیم. ایشون ترانه ای از گوگوش خواستن که تلاش میکنیم که حداقل فردا این ترانه رو براتون داشته باشیم. آقای داوود از یزد به اونهایی که ایشون بچه های باحال رادیو فردا خوندن خسته نباشید گفتن و از آهنگایی که ایشون میگن قشنگه تشکر کردن. سپاسگزاریم، خوشحالیم که راضی بودید تا کنون. و عزیزان بریم و برسیم به گزارش های دیگر.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در آستانه دیدار وان ژیاباو نخست وزیر چین از منطقه خلیج فارس، نقش آتی پکن در مورد نفت ایران زیر ذره بین ناظران بین المللی قرار گرفته. برای کسب اطلاع بیشتر از چند و چون این مسئله به سراغ فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر خانم، سلام میکنم، خسته نباشین و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، وان ژیاباو نخست وزیر چین فردا شنبه دیدارش از سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر آغاز میکنه. به نظر شما آیا این دیدار میتونه بر رفتار پکن در رابطه با نفت ایران تاثیرگذار باشه؟
این پرسش خیلی مهمی است خانم روانشاد، که طی چند روز گذشته در تعداد زیادی از رسانه‌های بین‌المللی مطرح شده. مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده هسته‌ای همونطور که میدونین وارد مرحله تازه‌ای شده که مهمترین ویژگی اون تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا به احتمال زیاد حدود 10 روز دیگه در مورد این مسئله تصمیم خواهد گرفت. از طرف دیگر ژاپنی‌ها به توصیه آمریکا حاضر شدند خرید نفت از ایران رو متوقف بکنند. در عوض تلاش آمریکا برای تشویق پکن به پیروی از رفتار ژاپن و قطع خرید نفت از ایران هنوز به جایی نرسیده. با این حال خیلی از ناظران بین‌المللی نقش پکن رو در مورد آینده روابط نفتیش با جمهوری اسلامی مبهم توصیف کردند و این احتمال که چینی‌ها هنوز در این زمینه تصمیم قاطعی نگرفته باشند خیلی زیاد است. شاید تصمیم نهایی در این زمینه در گروه گفتگوهایی باشه که نخست وزیر چین با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد داشت.
در مورد آینده روابط ایران و چین در عرصه نفتی حالا چه سناریوهایی رو میتونیم پیش بینی کنیم؟
سناریوی اول این خواهد بود که چین به موضع‌گیری رسمی خودش ادامه بده و هر گونه تحریمی رو در زمینه خرید نفت از ایران همچنان محکوم بکنه. سناریوی دوم این خواهد بود که سه کشور میزبان نخست وزیر چین در جریان دیدار او از منطقه خلیج فارس که فردا شروع میشه بهش اطمینان بدند که در صورت تحریم خرید نفت ایران از طرف چین نیازهای نفتی این کشور تمام و کمال تأمین خواهد شد. در این سناریو فرض بر این است که چین این پیشنهاد رو بپذیره، به خصوص اگر سعودی ها و اماراتی ها و قطری ها برای تشویق باز هم بیشتر پکن به تحریم خرید نفت از ایران قراردادهای نان و آبداری رو هم به میهمان خودشون پیشنهاد بکنند. مثلا انجام سناریوی سوم اون خواهد بود که پکن به روش مبهم و کژدار و مریض خودش در قبال نفت ایران ادامه بده و ضمن حفظ بهترین روابط با کشورهای عرب خلیج فارس با استفاده از موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی نفت رو با قیمت بسیار ارزان از ایران خریداری کنه. سناریوی سوم با استراتژی پکن که هیچ فرصتی رو برای تأمین منافعش از دست نمیده احتمالاً همخوانی بیشتری داره.
و بالاخره اینکه بازار چین
برای صادرات نفتی ایران چه وزن و اهمیتی داره؟
بر پایه تازه ترین آمار منتشر شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی، چین 22% صادرات نفتی ایران رو جذب میکنه، در سطحی بالاتر از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که جمعاً 18% نفت ایران رو خریداری میکنند. بد نیست بدونیم که 14% نفت صادراتی ایران به ژاپن، 13% به هند، 10% به کره جنوبی و 7% به ترکیه میره. با توجه به دشواری های ایجاد شده در روابط نفتی تهران و دهلی نو و قطع احتمالی خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا، ژاپن و شاید هم کره جنوبی، ایران برای پیدا کردن بازارهای تازه نفتی به تلاش زیادی احتیاج خواهد داشت.
سپاسگزارم آقای خاوند و تا نوبتی دیگه و صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
وقت اون رسیده که فاصله بگیریم از دنیای سیاست و اقتصاد و غیره و بریم ترانه‌ای بشنویم. وطنم وطنم با صدای سالار عقیلی، آهنگ از سیاوش بیضایی و شعر از بیژن ترقی.
جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جانم وطنم وطنم وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان کنم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و رحم زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران
وطنم وطنم با صدای سالار عقیلی، آهنگ از سیاوش بیضایی، شعر از بیژن ترقی رو میشنیدید. عزیزان اسمس های شما سرازیره اما نه به قدر کافی. کجایید؟ صبح جمعه است، منتظریم. در یکی از اسمس هایی که دریافت کردیم از ما خواسته شده که سروده های یکی از احزاب سیاسی رو پخش کنیم. عزیزان متاسفیم، اما میریم به بخش دوم.
این رادیو فرداست
و این بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فرداست در این بامداد جمعه. مثل هر روز صبح با صبحانه با خبر با شما هستیم. 30 دقیقه مثل برق و باد گذشت. 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 در انتظار اسمس های شماست. عزیزان نوبت میرسه به همکارم، همکار سخت کوشم آرش حسنیا اینجاست با تازه ترین خبرها و باز هم باز خواهد گشت 30 دقیقه دیگه، اما بشنویم این بار سرخط خبرها رو.
سپاسگزارم خانم الهه. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای حادثه ترور روز چهارشنبه در ایران را به سرویس های امنیتی آمریکا و اسرائیل مربوط دانست. آیت الله خامنه ای در این بیانیه آورده است که این حادثه تروریستی مانند دیگر جنایات شبکه تروریسم بین المللی دولتی با طراحی یا همراهی سرویس های سیا و موساد عمل شده و به گفته او نشانه به بن‌بست رسیدن استکبار جهانی است. رهبر جمهوری اسلامی در این بیانیه میگوید کشورش از مجازات مرتکبان و عاملان پشت صحنه این حادثه هرگز چشم پوشی نمی کند. آمریکا هر گونه دست داشتن در حادثه تروریستی روز چهارشنبه در تهران را که به کشته شدن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز منجر شد رد کرده است، اما مقام‌های اسرائیل تا کنون درباره این رویداد تروریستی واکنشی نشان ندادند. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن ترور معاون سایت هسته‌ای نتنز از نیروهای امنیتی خواسته برای قطع این حوادث تروریستی چاره اندیشی کنند. در این بیانیه که در سایت نوروز وبسایت رسمی حزب مشارکت ایران اسلامی منتشر شده است، حزب مشارکت ضمن ابراز انزجار از این اقدام به نوشته آنها وحشیانه به نهادهای نظامی و امنیتی هشدار داده از ایفای نقش حزب پادگانی دست بردارند و به انجام مسئولیت رها شده تأمین امنیت شهروندان بپردازند. در بیانیه حزب مشارکت خطاب به نهادهای نظامی و امنیتی آمده است: به جای بازداشت‌های غیرقانونی فرزندان رشید ملت و حبس‌های طولانی برای آنها، برای قطع این حوادث تروریستی که به نوشته آنها به تدریج به حادثه معمولی در کشور درآمده است، چاره اندیشی کنند. ایالات متحده آمریکا 3 شرکت چینی، سنگاپوری و اماراتی را به دلیل نقض قانون تحریم‌های ایران در لیست سیاهش قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که شرکت چینی جهن رونگ، شرکت سنگاپوری کیو و شرکت اماراتی فال را به دلیل مبادلاتی در حوزه انرژی ایران در سال گذشته تحریم کرده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، حجم مبادلات هر کدام از این شرکت‌ها با ایران مبالغی از 25 تا 200 میلیون دلار بوده است. با تحریم‌های اعمال شده، این شرکت‌ها از دریافت مجوز صادرات آمریکا، تأمین مالی امور صادراتی و وارداتی از سوی بانک‌های آمریکایی و دریافت وام بیش از 10 میلیون دلار از بانک‌های آمریکایی محروم می‌شوند. خانم الهه.
ممنونم، آرش حسنیا بود با خلاصه مهمترین خبرها. تا تنور خبرها داغه، بریم و بشنویم تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو از صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا. چه کسی به جز حبیب روشنزاده؟
در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا که در بیروت جریان دارد، تیم پتروشیمی ایران در برابر اطلال یمن 119-42 به پیروزی رسید. در این مسابقات 10 تیم باشگاهی از 5 کشور منطقه غرب آسیا شرکت دارند که 3 تیم آن از ایران است: پتروشیمی، زوباهن و مهرام. بازی‌های مربوط به گروه تیم مهرام از روز 5 بهمن آغاز خواهد شد. دیگر تیم‌های شرکت کننده از کشورهای لبنان، عراق، اردن و یمن هستند. هیچ یک از کشورهای امیرنشین حاشیه خلیج فارس در این مسابقات شرکت نکردند. در 17th لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم مهرام تهران در اهواز تیم حفاری این شهر را 94-77 شکست داد تا همچنان بدون شکست در 17th در صدر جدول رده‌بندی باقی بماند. تیم بسکتبال حفاری اهواز در ردیف 7 است. غفور کامروا سرمربی تیم حفاری اهواز نسبت به داوری مسابقه انتقاد داشت.
یه مقدار من فکر می‌کنم داورا نسبت به تیم مهرام مهربون‌تر بودن.
و مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام نیز گفت
من همچین چیز دعوای داوری نظر نمیدم. نظر آقای کامراوس من دعوای داوری نظری هیچ وقت نمیده.
در جدول رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران بعد از تیم مهرام که اول است، تیم‌های ماهان سپاهان، پتروشیمی، دانشگاه آزاد و ذوب‌آهن دوم تا پنجمند. جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا دیشب دور یک هشتم نهایی خود را با دو بازی پشت سر گذاشت. آتلتیکو بیلبائو با نتیجه 4-0 تیم آلباسته را حذف کرد و بارسلون اوساسونا تیم جواد نکونام را از گردونه خارج ساخت. نکونام دیشب بازی نکرد. تیم بارسلون که در بازی رفت در بارسلون با 4 گل پیروز شده بود، دیشب هم 2-1 اوساسونا را در بازی برگشت شکست داد و به 1/4 رسید. حریف بارسلون در 1/4 نهایی رئال مادرید، رقیب سنتی بارسلون است.
Se termina el encuentro, Barcelona está en cuartos de final. Los primeros duelos Real Madrid-Barcelona en el año a partir del próximo miércoles.
بازی رفت رئال مادرید بارسلون در مرحله 1/4 روز سه‌شنبه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید خواهد بود. بازی برگشت یک هفته بعد از آن در بارسلون. در ایتالیا نیز دیشب یک بازی از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه‌ها برگزار شد و تیم ناپل با پیروزی 2-1 مقابل چزنا به مرحله 1/4 نهایی کوپا ایتالیا راه یافت. هفته آینده هم دو تیم دیگر جواز ورود به 1/4 نهایی جام حذفی ایتالیا را دریافت خواهند کرد. جنوا در برابر اینتر میلان و نوورا در مقابل آسه میلان، هر دو بازی در میلان. و باشگاه آسه میلان از به خدمت گرفتن کارلوس سوز آرژانتینی منصرف شده است، به این دلیل که الکساندر پاتو مهاجم برزیلی آسه میلان از پیوستن به پاریس سن ژرمن منصرف گشته. بنابراین باشگاه ایتالیایی دیگر دنبال تویز 30 میلیون دلاری نخواهد بود و نیازی به مهاجم جدید ندارد. کارلوس تویز حدود 3 ماه پیش به علت سرپیچی از دستور سرمربی و به میدان نرفتن در مقابل تیم بایر مونیخ از تیم منچستر سیتی کنار گذاشته شده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و خوبه که بریم سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا و در این جمعه هم خبرهای فرهنگی رو داشته باشیم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم خانم روان، شاد بشنوندگان عزیزم. همینطور روز جمعه بسیار خوبی رو هم برای شما که کار میکنین و کسان دیگه که در کشور اروپایی کار میکنن و هم برای شنوندگان عزیزمون در ایران که روز تعطیل رو دارن، روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. جشنواره فجر در راهه و هر روز خبرهای تازه‌ای درباره این جشنواره منتشر میشه، از جمله اینکه اعلام شده که امسال برای نخستین بار یکی از مشهورترین استادان تئاتر فرانسه در 30th جشنواره تئاتر فجر سمیناری درباره بازی در مکانهای غیر نمایشی برگزار خواهد کرد. درباره این چه اطلاعات بیشتری دارید؟
بله، این اتفاق بسیار خوبی است، امیدواریم حتما رخ بده و برای همه علاقمندان به تئاتر و جامعه شناسی میتونه سمینار بسیار خوبی باشه. چون که نخستین توضیح بدن که خب 30th جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهش اشاره کردین، از 5 تا 22 بهمن برگزار خواهد شد. حالا در این جشنواره تئاتر قرار است یک سمیناری برگزار بشه با عنوان بازی با فضا در مکان‌های غیر نمایشی. مفهومش این است که خب معمولا ما وقتی به تئاتر فکر می‌کنیم و به بازی فکر می‌کنیم، به صحنه تئاتر فکر می‌کنیم یا فضاهایی که شبیه صحنه تئاتر هستند، اما خب ما می‌دونیم که بخش مهمی از تئاتر مدرن در خیابان‌ها، در کوچه‌ها، در کارخانه‌ها، در خانواده‌ها، در مدارس و غیره اجرا می‌شه که صحنه تئاتر نیستند. حالا ما چطوری می‌تونیم از فضای مکان‌های غیر نمایشی، یعنی بجز تئاتر، به عنوان یک عنصر بازی بهره بگیریم؟ این سه موضوع سمیناری است که آقای ژان ماری پرادیه که یکی از مشهورترین، همونطور که شما گفتین، استادان و هنرمندان فرانسوی هست، برگزار خواهد کرد در 30th جشنواره تئاتر فجر. او در این سمینار همونطور که گفتم عوامل نمایشی رو در مکان‌های غیر نمایشی بررسی خواهد کرد. این آقای ژان ماری پرادیه 2 تا مدرک دکترا داره در روانشناسی و ادبیات. رساله خودش رو با عنوان تحلیل گفتارهای بازیگران جوان نوشته، تز دکتراش درباره پدیده تئاتری نوشته، بعد استاد ممتاز دانشگاه تولوز بوده سالها و کار تخصصی هم با گروه‌های تئاتر تجربی بوده و یه مدتی هم رئیس لابراتوار تئاتر مونت ویدیو بوده که بسیار تئاتر مشهوری است و از آوانگارد تئاتر آوانگارد هست. با سازمان یونسکو کار کرده، بعد کتاب‌های مختلفی نوشته مثل اقوام تئاتر و مردم و صحنه، کارخانه و بدنها. به هر حال یه آدم بسیار متخصصی در کار خودش و این اون سمینار رو که گفتم، یعنی سمینار بازی با فضا در مکان غیر ماشی رو در روزهای 7 و 8 بهمن ماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد کرد. حالا منتها اعلام شده کسانی که علاقمند در این سمینار شرکت کنند باید تا 25 دی ماه برن یک فرمی رو برای دبیرخانه دائمی جشنواره‌های مرکز هنرهای نمایشی پر بکنن تا اجازه ورود به اینو داشته باشن. خیلی بده که اینو مشروط کردن، اما به هر حال کسانی که علاقمندن امیدوارم بتونن که اجازه حضور در این سمینار 7 و 8 بهمن ماه رو داشته باشن.
از جشنواره فجر بریم به رویدادهای فرهنگی امروز. گالری هنر خاورمیانه با نمایش آثار 4 نسل از نقاشان ایرانی امروز افتتاح میشه. از این رویداد چه خبری دارید؟
بله خب این گالری هنر خاورمیانه امروز افتتاح میشه. مدیریتش آقای ناصر پلنگی است که در این 3 دهه در زمینه نقاشی نامی در کرده. در نمایشگاه امروز قرار است 56 اثر از 4 نسل از هنر معاصر ایران عرضه بشه. البته فقط هم نقاشی نیست، چیدمان، مجسمه، خط و پدومیدیا هم در این نمایشگاه حضور داره. بعضی نقاشان خب بسیار مشهور هستند، مثل منصور حسینی، محمد احسایی، آقای پوتکر، بعد آقای ناغداشلو، حسین زندرودی، فرح اصولی، گیزلا وارگاسینایی، صادق تبریزی، کوروش شیشه‌گران و ایران درودی که اینا خب از دو سه نسل اول و نسل دوم هستند و شهرت بسیار دارند. بعد کارهای دیگه‌ای هست از نسل‌های بعدی بعد از اینها، یعنی تا یعنی در واقع میتونیم بگیم از نخستین استادان نقاشی ایران تا جوان‌های تازه کار یا نوآور یا نوآمدگان. به هر حال آقای پلنگی‌ام گفته که می‌خواد که شعبه‌های مختلف این نمایشگاه رو در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی افتتاح بکنه. حالا بعد امروز دید و دید که این نمایشگاه تا چه حد با این 4 نسل رو پوشش میده.
و همچنین نمایشگاه برنده هم امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه چه نوع آثاری به نمایش در خواهد آمد؟
بله این نمایشگاه در گالری ساربان برگزار خواهد شد. برنده آثار نقاشی هنگامه صدری است. حالا هنگامه صدری سال پارسال یک نمایشگاه نقاشی گذاشت در گالری ساربان با عنوان من سیال میشوم که با استقبال هم روبرو شد. حالا در نمایشگاه امسال موضوعی که قرار است که تابلوها تصویر بکنند شخصیت‌های مشهور ایران و جهان هستند، اما نه پورتری و فیگور، بلکه در واقع قرار است رابطه انسان و قدرت، رابطه شخصیت و قدرت بررسی بشه. و این بسیار جالب هست، یعنی ببینیم که آدم‌ها با قدرت چه میکنن و قدرت با آدم‌ها چه میکنه. این خب مقالات بسیار در این زمینه نوشته شده، اما اینکه در تصویر و هنر و نقاشی با رنگ و خط و این رو تصویر بکنیم بسیار کار جالبی هست. این در واقع 10 تا اثر خواهد بود با تکنیک اکریل روی بوم و این نمایشگاه تا 6 بهمن ماه ادامه داره. اگه کسانی امروز فرصت نکنن تا اون زمان وقت دارن که از این نمایشگاه دیدن بکنن.
آقای سرکویی سپاسگزاریم و تا فردا صبحانه با خبر دیگر. خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم و تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
2-0-420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ماست. سلام، صبح بخیر. فایده اسمس دادن چیه؟ نمیخونید. من از صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر به رادیوی شما گوش میدم. تا به حال چند بار اسمس فرستادم، فقط یک بار خوندید. امیدی از اصلویه. آقای خانم امیدی، شما اسمس بفرستید برای صبحانه با خبر و ما هم میخونیم اون رو. شنونده ای نوشتن که من زمین هستم. خوشبختم آقای زمین یا خانم زمین. من هم الهه هستم. از اسمس شما سپاسگزارم. تکتوم از مشهد درخواست یک ترانه شاد داده. آقای بیژن از رشت نوشتن که این تحریم ها فقط ملت ایران رو تحت فشار قرار میده. مقامات که تو رفاه به سر میبرن. آهنگ تصور کن رو از سیاوش قمیشی درخواست کردن. اصل از خراسان میخواد که با همیرا مصاحبه کنیم. حتما تلاش خواهیم کرد که این کار انجام بدیم. و عزیزان برمیگردیم و باز هم اسمس های بیشتری براتون میخونم. و اما در این بخش از برنامه به سراغ یک نمایشنامه ایرانی میریم که غیرت در غربت نام داره. این اثر نمایشی رو داریو فو، نمایشنامه نویس معروف ایتالیایی، نوشته و هادی خورسندی با چاشنی طنزش اون رو به صورت یک نمایشنامه ایرانی درآورده. پروانه سلطانی و حسین افسحی بازیگران حرفه‌ای تئاتر هم نقش‌آفرینان غیرت در غربت هستند. از این نمایش بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
آی دکتر، من احساس می‌کنم شوهرم دیگه به من وفادار نیست. از من خسته شده. من
شدم یه چیزی مثل اساسای خونه. به خدا از یخچالم بدتر. نه آقای دکتر، تو ایران بودیم خوب بود. اوایل بهانه می آورد، می گفت آخه با این وضعیتی که تو دنیاست، با این اوضاعی که کشورمون داره، مگه حالی با سادم میمونه؟
غیرت در غربت نام نمایشنامه‌ای است که حسین افسحی، هنرمند حرفه‌ای تئاتر، کارگردان و بازیگر این اثر نمایشی است و پروانه سلطانی، دیگر بازیگر حرفه‌ای، هم در نمایشنامه غیرت در غربت نقش آفرینی کرده. این اثر نمایشی را داریوفو، نمایشنامه نویس سرشناس ایتالیایی، نوشته و هادی خرسندی بدون آن که در ساختار آن دستی برد، با طنز خاص خود متن داستان را ایرانی کرده و یا به آن حال و هوایی ایرانی بخشیده. نقش زن داستان را پروانه سلطانی، بازیگر و کارگردان تئاتر بر عهده دارد. وی پیش از این با کارگردانانی چون رکن‌الدین خسروی، سعید سلطانپور، ناصر رحمانی نژاد و ایرج جنتی عطایی همکاری داشته و در نمایشنامه غیرت در غربت نقش یک زن ساده و زودباور را بازی می‌کند که زندگی در خارج شخصیت او را تغییر داده و به صورت زنی مستقل درآورده.
این نمایش در واقع داستان زندگی خانواده ها و به خصوص زن و شوهرایی که اومدن به خارج از کشور و این دالونای تو در توی غربت و این پیچ و پیچش بین دو تا فرهنگ گم کردن خودشونو و این تناقض زندگی که تو ایران داشتن و اینجا سرگردون و گیجن، به خصوص شخصیت زن نمایش که یه شخصیت آدم ساده لوحیه در مجموع و خیلی آدم زود باوریه، اون بیشتر دچار این سرگردونیه و زن براش مثل خیلی زنای دیگه ابتدا بچه‌هاش و خانواده‌اش مهمترین مسئله است، مسئله وفاداری یه شوهرش بهش، ولی خب این تغییرات و تاثیرات که روش میذاره به هر حال زندگیش عوض میشه، تبدیل میشه به یه آدم دیگه. به هر حال به صورت طنز در اومده نمایش، کمدی کار.
ما باید تمام اون قید و بندهای سنتی و دست و پایگیر و مملکت رو بذاریم کنار. ما دیگه الان اینجا هستیم، تو الان دیگه آزاد هستی، باید آزاد فکر کنی. ببین منیجر جون، الان موقعشه که دیگه من و تو تمام قید و بندها رو بذاریم کنار، ما میتونیم یک زوج آزاد باشیم.
نقش مرد نمایشنامه غیرت در غربت را حسین افسحی که در این حال کارگردان این اثر نمایشی است بر عهده دارد. حسین افسحی پیش از این هم نمایشنامه‌های شهر قصه امروز، ورور جادو، ماه پیشانی، دوران سپری شده و یک سری نمایشنامه‌های تک نفره را در اروپا و آمریکای شمالی به صحنه آورده. حسین افسحی در غیرت در غربت نقش یک وبلاگ نویس ایرانی را که به خارج فرار کرده بر عهده دارد.
در حقیقت یک وبلاگ نویس، یک نویسنده است که از ایران به نوبه دلایلی روزنامه‌اش یا هر چی توقیف شده، دیگه نمیتونه اونجا کار کنه، اومده اینجا. حالا میخواد همین فضای وبلاگ نویسی و نویسندگی خودش اونجا حفظ کنه به عنوان یک روشنفکر، به اضافه تمام مسائلی که واسش پیش میادش تو این قضیه. ولی تا جایی نمیتونه تحمل کنه که این قضیه یک طرفه باشه و محض اینکه میخواد از این خیابون یک طرفه به خیابون دو طرفه تبدیل بشه، اونجا دیگه میشه مرد ایرانی.
آره، اون پروفسور فیزیک اتم.
پس با این حساب باید آدم حسابی باشه نه؟
تازه یه شغل مهمم تو دانشگاه داره، پروفسور مشاوره.
مشاوره چی؟
مشاوره نیوکلیر اتم سیستم.
یعنی چی؟
همون اورانیوم غنی شده خودمون.
پس باید خیلی هم خوشتیپ باشه نه؟
همچنین طرفدار صلح، عاشق رنگ سبز، خیلی هم به ایرانی ها سمپاتی داره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا که شما شنوندگان گرامی رو در جریان هر خبری گذاشتیم، اجازه بدید که سری هم بزنیم به دنیای موسیقی و خبرهای اون رو بشنویم از علی ناظمی. صبح شما بخیر.
صبحتون بخیر خانم روانشناس، امیدوارم که صبح خوبی شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
بیایید نگاهی داشته باشیم به هفته‌ای که گذشت، مروری کنیم بر اتفاقات مهمی که در هفته گذشته رخ داده. و اول از همه خبر درگذشت یکی از بزرگان موسیقی نواحی ایران باز هم جامعه هنری ایران رو سوگوار کرد.
موسا بلوچ، دونری نواز بلوچستانی، توی سانحه رانندگی درگذشت. این خبر دردناکی بود، به ویژه برای اینکه ما میدونیم دونری نوازان بلوچستان امید داشتن که موسا بلوچ کسی باشه که راه تنها نوازنده اسطوره‌ای این ساز رو که شیر محمد استنداره ادامه بده، اما متاسفانه خبر مرگش رو شنیدیم دیشب. ایشون در اثر حادثه رانندگی درگذشتن و واقعا جامعه موسیقی نواحی ایران داغدار شد.
آریا آرام نژاد خواننده موسیقی پاپ رو این هفته به دادگاه بردن تا در برابر اتهاماتی که بهش وارد شده از خودش دفاع کنه. آریا نژاد خواننده‌ای بود که آشکارا از جنبش سبز حمایت می‌کرد. در این باره چه خبری دارید؟
آریا آرام نژاد آهنگسازی بود که بعد از اتفاقات 1388 و انتخابات ریاست جمهوری آهنگ‌هایی ساخت در حمایت از جنبش موسوم به سبز و در بهمن سال 1388 به خاطر خوندن ترانه‌ای به اسم علی برخیز توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران دستگیر شد. ولی این دومین باریه که دستگیر شده. روز 17 آبان ماه همین سال بود که دستگیرش کردن. ماموران وزارت اطلاعات اون رو گرفتن و چند روز در بازجویی و انفرادی رو گذرون و در این هفته به دادگاه رفت تا از اتهامایی که بهش بستن دفاع بکنه و اون توی دادگاه در حالی که خیلی اعتراض میکنن که این توی شأن یک هنرمند نیست که توی دادگاه این گونه بیاد با دست و پای بسته، اون گفتش که این احساس بدی بهش نمیده و به نظام جمهوری اسلامی بعد خورده گرفت که یک هنرمند رو اینجوری با این وضعیت به دادگاه میاره.
رو لبام قفل سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سامسون توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. زمستون رو تنه زخمی و خستم، توی زندون ستمگر پشت این درای بستم. زیر رگ بار شکنجه، زیر توهین، زیر تحقیر، دل به فرداهای روشن، دل به فریاد تو بستم. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه، پاسخ سوال ساده با تفنگ و خون نباشه، کسی به جرم عقیده له نشه. تو من عام نسپرن سر کسی رو به تناب و چوب دام. رو لبام قفل سکوتو تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره.
ظاهرا انتشار یک آلبوم موسیقی پاپ در این هفته هم کلی حاشیه ساز بوده.
درسته، ما پیشتر شنیده بودیم که آلبوم علی دهراسبی منتشر نمیشه. این خواننده پاپ به خاطر اینکه با شادمهر عقیلی همکاری کرده توی این آلبوم اخیرش و این آلبوم منتشر شد. ما راجع به این موضوع صحبت کردیم اما راجع به حواشیش توی هفته صحبت نکردیم. آلبوم جوری منتشر شده که خیلی سوال برانگیزه. در داخل آلبوم توی نوشته هاش جای خالی وجود داره برابر اسامی آهنگساز و یا ترانه‌سرا و خیلی این رو به فرض میدونن که این کاری بوده توسط شادمهر عقیلی دیگر خواننده پاپ که بیرون از ایران فعالیت میکنه و اصلا به خاطر همکاری علی لهراسبی و شادمهر عقیلی بوده که این آلبوم این حاشیه ها رو برانگیخته. فقط از اینکه این آلبوم منتشر بشه پوسترهای تبلیغاتیش که در سطح شهر تهران پخش شده بود و نصب شده بود از جا کنده شده بود و دیگه پوستری وجود نداشت.
اما از همه مهمتر در این هفته انتشار آلبومی از محمد رضا درویشی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی ایرانی بوده.
بله، این آلبوم رونمایی شد و بعدش منتشر شد و در مراسم رونمایش اتفاقهای ویژه‌ای افتاد. آلبومی که یک خلاصه راجبش بگم که فعالیت‌های محمد رضا درویشی در حوزه سینما رو در خودش جا داده. آهنگ‌هایی که برای فیلمسازای بزرگ چون بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، محمد شیروانی ساخته رو توی خودش گنجونده این آلبوم. آلبومی که میتونه خیلی پرطرفدار باشه و توی همین چند روز هم با استقبال زیادی روبرو شده. اما اون حاشیه‌هاش خیلی جذاب بوده. بهرام بیضایی که در ایران حضور نداره در مراسم رونمایی اثر محمد رضا درویشی یک پیام صوتی فرستاده بود. توی پیام صوتیش گفته بود درویشی هرگز از کاری کم نگذاشته، سرمایه‌ای که درویشی برای آیندگان گرد آورده اندک نیست و ما اندکی ما حقیریم که اگه اونو به تاراج بدیم. و این خیلی جالبه که بهرام بیضایی چقدر از این محقق آهنگساز که واقعا به گردن موسیقی ایرانی از هر دستش حق داره اهمیت داده.
آقای امیر از خرم‌آباد ممنون از پیامک شما. آقای اسماعیل از لارستان آهنگ شاد خواستن، اون هم از علی موسازاده. حسام از خرم‌آباد ترانه قایقران ایرج مهدیان رو خواسته. آقای ابراهیم از اصفهان برای کارمندان رادیو فردا آرزوی سلامتی کردن و میخوان که موسیقی اصیل ایرانی بیشتر پخش بشه. شنونده با نام مستعار، با نام مستعار معترض اجتماعی، سوالی فنی درباره پیامک‌ها پرسیدن که حتما اون رو با بخش مسئول در میان خواهیم گذارد. اما عزیزان، شما مرتب از آهنگ شاد میگید. پیرهن صورتی با صدای ایرج بنزه کافی برای شما ترانه شادخواهان شاد هست؟
پیرهن صورتی دل من آوردی، کشتی تو من و غمانو نخوردی. نشون به اون نشون یادته، گل سرخی روی موهات نشوندی. گفتی من میرم الان زودی بر میگردم، گفتی من میام اون وقت باهات همسر میگردم. چراغ شام تارم، بیا چشم انتظارم. مقنات زد کشیدم تا رفتی از کنارم. چراغ شام تارم، بیا چشم انتظارم. مقنات زد کشیدم تا رفتی از کنارم. بیا این بی وفایی را رها کن، بیا فکری به حال زار ما کن. تو گفتی آشناییمون خطا بود، خطا کردم تو هم امشب خطا کن.
پیرن صورتی دل من آوردی، کشتی تو من و همه نخوردی، نشون به اون نشون یادت گل سرخی روی محاد نشوندی، گفتی من میرم الان زودی بر میگردم، گفتی من میام اون وقت با هادم سر میگردم.